سوره لقمان هست، صفحه 412. اگه میخواید قرآن نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی که به ما رحم بکنن، امشب رو بپذیرن از ما، دل داغدارشون تسلی پیدا کنه با این جلسه خالصانه ما، انشالله برای ظهورشون خرج بکنن. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث فرزند پروری سوره مبارک لقمان که امیدوارم گوش کرده باشید، چون ما از اول نمیتونیم بگیم اینجا. بعد از بحث شکر و تجلیش در شرک نورزیدن و توحید داشتن و احسان به والدین، و عرضم به حضورتون که مصاحبت با والدین در دنیا به صورت معروف حتی اگر مشرک باشن، خدا بحث قانون جزا رو مطرح کرد تو آیه 16 و اینها رو اگر دقت بکنید حضرت لقمان داره به فرزندش میگه، یعنی توصیه حضرت لقمان هست به فرزندش توی بحث این که میخواد شکر رو به فرزند یاد بده. شکر همون توحید بدون شرک هست. اینجا حضرت لقمان میگه که یا بنیه، ای فرزندم، ببین هر چیزی حتی بنزه سنگینی یه ذره نمیدونم، البته اینجا حبه اومده، جای دیگه مثقال ذره اومده، فرقی نداره، میخواد کوچولویشو بگه. میگه بنزه سنگینیش اگر یه دونه توی صخره‌ای باشه یا تو آسمان‌ها یا تو زمین، خدا اونو میاره. یعنی میخواد اشاره کنه به این که ببین تو هر عملی انجام میدی این یه جزایی داره، این یه عکس العملی داره و هیچ چیز گم نمیشه در عالم. خب همینطور که داریم میخونیم اینا رو، ببینید باید یه توجهی به این داشته باشیم که این مطالب اول باید برای خودمون جا بیفته تو فرزند پروری. یعنی ما اگه خودمون اعتقاد راسخ و یقینی به این مطالب نداشته باشیم، نمیتونیم منتقل کنیم اینو به فرزند. الان ما خودمون چقدر به قانون جزا ایمان داریم؟ و یه موقعی هست که توی بحث سوره زلزال خب اونجا خدا این رو به صورت مثقال ذره خیر و مثقال ذره شر داره بیان میکنه، میگه چه خیر چه شر هر دوتاش، نه اینکه شما فکر کنی خوبی رو دریافت میکنی اما شر رو دریافت نمیکنی، یا مثلا کوچولوها رو بهش توجه نداشته باشی، چه خوب چه بد. اینه که یه ایمانی میخواد این قضیه، فراتر از حرف زدن، فراتر از شعار دادن، یعنی یه جوری باید با گوشت و خونمون یکی شده باشه که من الان دهن رو وا کردم، میخواد خوب ازش بیاد بیرون، میخواد بد ازش بیاد بیرون، ببین این به خودم برمیگرده. حالا اینجا من باید زرنگ باشم که تلاش بکنم ذره های اعمال من مصداق چی باشه؟ مصداق خیر باشه، که وقتی به خودم برگشت چی دریافت کنم؟ خیر دریافت کنم. تو فارسی میگن از هر دست بدی از همون دست میگیری. خب اینو آیا باور کردیم یا نکردیم؟ مثلا شخصی که رعایت ادب نمیکنه و بعد منتظر باشه که دیگران هم در برابرش ادب رعایت نکنن. و جالبه، ما یه استادی داشتیم، استاد اخلاقمون، ایشون میگفتن که محال ممکنه شما برفرض یکی زده باشی یکی نخوری قبل مرگت، یعنی محال ممکنه. حالا ممکنه طول بکشه یا نوعش فرق بکنه، آدم مثلا یادش بره که این مال اونه، ولی حتما این به آدم برمیگرده. خب این میشه قانون جزا، و اون بازگشتی که اتفاق میفته فقط بازگشت مادی نیست، که اگر بازگشت مادی باشه باز آدم میگه که خب ماده چون محدوده، در محدوده دنیاست، حالا باز بیخیال، حالا فوقش یه کتکی زدیم یه کتکی میخوریم تمام میشه میره. ولی یعتبه الله تمام ابعادش هست. بعد این فقط دیگه تو این دنیا نیست دیگه، سرایت پیدا میکنه به اون دنیا، یعنی نه تنها ماده اعمال رو ما دریافت میکنیم که ملکوت اعمال رو هم قرار دریافت بکنیم. خیر خیر، شر شر، خیر مصداق نور، شر مصداق تاریکیه. حالا ما میخوایم همه اینا رو میخونیم که به ظهور برسیم. ما اگه نیتی غیر ظهور داشته باشیم که اصلا نمیتونیم فرزند پروری بکنیم. من همینجا تکلیف خودم و شما رو تو بحث فرزند پروری یه سره بکنم که با ناامیدی گوش بکنیم ناامیدی از دنیا منظورم، که ببینید فتنه های آخر الزمان به قدری سنگین میشه و شده، یعنی داریم میچشیم از الان، و توی فرایندی سنگین میشه، یعنی شما یه هویی چشم باز میکنی میبینی بچه تو برده شیطان، و این بچه ای بوده که برای امام زمان آورده بودی، بعد حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین شاید یه بهونه خدا میخواد جور بکنه برای استرارمون، من نمیدونم، که اون دعای فرجمون رو بشینیم بخونیم با استرار زار بزنیم بگیریم از خدا، راضی نباشیم به این مدل زندگی. واقعا من وقتی فکر میکنم ما بچه خودمونم که فقط نباید ببینیم، درسته؟ اصلا یه دونه بچه شیعه بخواد بره طرف شیطان، ما هممون خسارت کردیم، چون جبهه حق خسارت میکنه. اصلا بحث فرزند من و فرزند شما نیست، همه فرزندان آقا امام زمان علیه السلام هستن، و شما ببینید که چه هرسی دارن میزنن آقا برای دونه دونه این بچه ها، و ماها هم بچه های آقا هستیم. من یه حرفی که دارم با هممون همین قبل اینکه حالا مبحث امروزمون رو شروع بکنیم اینه که ببینید، ما درسته که داریم راهکار میگیریم از خدا توی بحث فرزند پروری به تعصیب شخص حکیمی به نام حضرت لقمان، که وقتی ایشون اینجوری فرزند پروری میکنه دیگه الگوه برای همه ما، خصوصا چون توی قرآن اومده، یعنی خدا میخواد ما زوم بکنیم روی این قضیه و توجه بهش داشته باشیم و بریم دنبالش که عملیاتی بشه، اینا که سر جای خودشه. اما میخوام بهتون بگم که الان دیگه چیزی ادعایی دیگه واقعا وجود نداره، یعنی اگرم قبلا تا مثلا 20-30 سال پیش مادر پدرها میگفتن که ما فرزند تربیت میکنیم، الان دیگه کسی نمیتونه این حرفو بزنه. یعنی بهترین آدمم که باشه هیچ من این وجود نداره که بچهش پسر نوح بشه به راحتی، یعنی خودش بهترین آدم باشه تو این فتنه های آخر زمان بتونه خودش رو حفظ بکنه، اون آتیشه رو بتونه کف دست نگه داره، ولی یه موقعی بچه‌هاش واقعا رفتن. خب پس ما راهکارو میگیریم اما دعای فرجمون به راهه، یعنی راضی نمیشیم به این مدل زندگی که بخواد شیطان سر ما هر نقشه‌ای رو پیاده بکنه بعد ما اینجا فقط بشینیم تماشا بکنیم نابود شدن بچه‌هامون رو. الان اینا چیه؟ اینا دست بچه ها اینا. ببینید خودشون متوجه نیستن و الان سن و سال بیانی، مثلا اینا الان بچه های نوجوان شاید یه چیزایی بفهمن، مثلا کنترلی چیزی داشته باشن، ولی بچه های کوچیک واقعا چیه اینا دارن میبینن از بچگی؟ این روح و روان چه شکلی داره شکل میگیره؟ میگن 7 سال اول زندگی، چون 3 تا 7 سال کردن دیگه تو فرزندپروری اسلامی بچه داری رو، 7 سال اول زندگی اون چاکلهی وجودی بچه شکل میگیره، حالا جدا از مباحث دوران بارداری و قبل تولد. الان بچه تا به دنیا میاد اون قدیه تا دستشو میتونه تکون بده، گوشی میدن دستش یا میزنش جلو تلویزیون. خب این حال اضطراره واقعا، درسته؟ یعنی کسی اگه بخواد خودشو گول بزنه تو این شرایط، بگه نه من میخوام بچه برای امام زمان بزرگ کنم و من نمیذارم و هم که من آوردی همچین با مخ میخوری رو زمین که بفهمی هیچی نیستی تو این قضیه. پس اینجا ما منیتی نداریم اولا، یعنی باید حتما شاکله وجودی خودمون و دل خودمون نیتش خالص باشه تا جواب بده کار. یعنی من فقط میخوام تلاشمو بکنم، ولی اصلا هیچ امیدی به زندگی بدون امام برای فرزندم ندارم، هیچ امیدی. الان ایشون معلمه داره میبینه صحنه رو دیگه، یه اوضای درسشون وقتی این باشه، ما قبلا ما میرفتیم مدرسه همه امید داشتن که ما درس بخونیم یه چیزی بشیم، الله اکبر الان چیزی شده که من از یه جا آمار گرفتم که الان شما مثلا برفرض بهترین دبیرستان هستین، دکوپوزتون همه جا رو برداشته، از هر 25 نفر چند نفر درس میخونن؟ 5 نفر. بقیه تقلب میکنن. این تربیته به نظر شما؟ 100 سال بچه اون درس رو نخونه با ادب‌تره تا اینکه درسی رو بخونه که فقط میخواد نمره بگه، دروغگو بار بیاد، بعدش هم صبح تا شب گوشی دستش به هوای درس خوندن. چیکار داره میکنن؟ خب حال استراره. بله بله. خب اینجا ما باید زرنگ باشیم، اینجا ما باید زرنگ باشیم اون حال استرار رو، دعای فرجش رو بخونیم. ببین حال استرار حال استجابته، ما حداقل از این استفاده کنیم. ما تا 10 سال پیش شاید به این اندازه نفهمیده بودیم استرار رو، منممون هوا بود. من به شخصه، ما توی جمع مذهبی زندگی میکردیم، یه سری کلاسایی میرفتیم، خیلی مثلا کیفم میکردیم باش، کلاسای قرآن و نمیدونم مهدویت و فلان و این حرفا. مثلا اون جمعی که ما بودیم، خدا وکیلی همه دغدغه قرآن و زندگی امام زمانی و مثلا اینا رو داشتن، هم تیپ هم بودیم هممون. من با خودم میگفتم که آره ماها باید بچه بیاریم. چرا؟ چون اون زمانی هم بود که خیلی رهبر شروع کردن گفتن که بچه بیارید و این همه 15-16 سال پیش و اینا، که اون چیز تابوی بچه نیاوردن یه مقدار الحمدلله شکسته شد بعد اون ماجرا. ما مثلا شروع کردیم گفتیم آره ما شروع کنیم بچه بیاریم. چرا؟ اون چیزی که میخوام بگم تو ذهنمه، مثلا ما با هم اینجوری فکر میکردیم که بچه های ما نماز نخون که نمیشن، که حداقل بچهای معمولی میشن، بچهای هرزه‌ای نمیشن، بچهای نمیدونم آنچنانی نمیشن، پس ماها حداقل بچه بیاریم. در صورتی که جالب بود حرف یکی از خانمایی که اونجا بودن، میگفتن که چه تضمینیه بچهای ما نماز بخونن؟ تا وقتی بچه هست آدم باورش نمیشه این بچه مثلا بزرگ بشه لامذهب عذاب در بیاد، ولی وقتی بزرگ میشه تازه آدم میفهمه اصلا چیزی دست من نیست. بخواد میخونه، نخواد نمیخونه. الان همین الان هم یه بچه هست که میبینی که خودش دغدغه داره نماز صبح بلند شه، ولی میبینی یه بچه هست کنار همون بچه با همون شرایط، چه بسا پدر مادرش مذهبی تر، ولی اصلا هیچ تمایلی نداره که نماز بخونه. توی خانواده آفرین، الان زیاد شده. الان من که با خانم‌ها درگیرم دارم میفهم چقدر زیاد شده. عموم افراد مشکل با نماز بچه‌هاشون دارن. آخ زیاد. اصلا میره دانشگاه دیگه میبینه که کلا. من همین چند روز پیش مواجه بودم با یه دانشجویی که به من گفتش که اصلا من فکر نمی‌کردم دانشگاه اینجوری بشه. من رفتم ببینم که اصلا نماز و اینا که هیچی. بابا اصلا خدا رو منکر شدم. بعد داره با جسارت اینو بیان میکنه، همخوابگاهی منه. بعد هیچ عبایی نداره از این که اینا رو بیان بکنه. ببین قبلا هم کسی کافر بود تو دلش نگه می‌داشت، جرئت نمی‌کرد خیلی بیان بکنه چون یه قبحی داشت. بالاخره فطرت انسان می‌فهمه که خدا هست. چقدر این روح ظلمانی شده که میتونه اینها رو به زبون بیاره. طرف نمازم نمیخوند، اداشو در میآورد، خجالت میکشید که بگه من نماز نمیخونم. الان افتخار شده. خب این باید حال اضطرار ما رو زیاد کنه، ما رو باید به جایی برسونه که از زندگی بدون امام ناامیدمون بکنه. شما اگه هنوزم بگی که نه اشکال نداره، حالا ایشالله خدا درست میکنه، ما تلاشمون رو میکنیم، چه تلاشی میخوای بکنیم؟ نهایت تلاشی که ما میتونیم بکنیم اینه که این سوره رو بخونیم، قرآن رو بخونیم، بعد نیتامون رو خالص کنیم، با نیتامون انرژی مثبت بفرستیم به بچه‌ها. تنها کاری که میتونیم بکنیم همین، که خدا به ما رحم کنه، خدا به ما رحم بکنه و ذهن اون بچه رو نگه داره. ببینید تو نظام توحیدی ما تلاش میکنیم ولی نتیجه دیگه با ما نیست. من نمیتونم الان بگم که نه من بچه‌ای تربیت میکنم که ویژه برای امام زمان علیه السلام. کو همه قرآن خوبه، مثلا سوره تقابون رو شما حتما این کارم بکنید چون یه اثر ویژه و اعجاز آمیزی داره توی تربیت فرزند. شبا اینو همون سالا استاد ما میگفت شبا بچه میخوابه دست بذارید رو سرش سوره تقابون 40 بار بخونید. حالا میگفتن اگه جلستن باشه اثرش بیشتر، یعنی توی یه جلسه 40 تاشو بخونید، ولی اگه نتونستین شب یه دونه بخونید. بعد شما اینو امتحان بکنین، خیلی چیز باحالی. البته کاش که تدبرش بلد باشیم با فهم بخونیمش، که فقط ذکر زبانی نباشه، اون ذکر قلبیه انرژی ایجاد بکنه. انصافا فرداش بچه عاقل تری هست. آره آره، اینو حتما امتحان بکنید، چون من خودم این رو تجربه کردم و واقعا تاثیر شگرفی داره. حالا اگه بتونید قبلش توسل و حضرت زهرا هم بگیرید که مادری بکنن، چون ما که مادری بلد نیستیم، ما باید توسل بگیریم حضرت زهرا برامون مادری بکنه. اولا برای خودمون، بعد برای بچه‌هامون، چون همه میگن برای جوونا دعا کنی، من همیشه میگم اول باید برای خودمون دعا کنیم که این دلامون این آخر زمان تکون نخوره، دور بشه از اهل بیت. پس ما اول برای خودمون دعا میکنیم نیتامون خالص بشه، توحیدی بشه، عاشق بشه، بعد با اون انرژی که عشق ایجاد میکنه بچه انشالله مورد رحمت قرار بگیره. توی عمل باید چی کار بکنیم؟ چون ایمان کنارش چی داره؟ عمل صالح داره. ما الان اینایی که گفتیم میشه ایمان، خب یعنی نیت خالص توحیدی. من فقط این بچه رو به عنوان یک امانت بهش نگاه میکنم، مال خداست، مال امام زمان علیه السلامه، اصلا ملکیتی من ندارم روی این بچه که بخوام بگم بچم بچم. این بچم بچم گفتن ها کارو خراب میکنه، هم مثبت هم منفی. یعنی اگه مثبت باشه عجب غرور میاره، بچه خوب باشه عجب غرور میاره که بچه من اینطوریه، اینقدر می خوشگل نماز میخونه، اول وقت نماز شب و نمیدونم فلان و اینا، الله مرزقنا. بعد الهی که همه بچه ها باشن. ولی منفیش هم همینطور. یعنی شما یه موقع بچه منفی خدایی نکرده یه موقع امتحان آدم بشه، اونم باز بچم نباید گفته بشه، اونم امتحانه، هم این امتحانه هم اون امتحانه. اون بچه خوب و شکر کن، در راه خدا ازش استفاده کن. اون بچه این منفیرم صبر بکن، دعا کن، ایشالله خوب میشه. یعنی ما ناامیدی نداریم تو سیستم توحیدی، به هیچ عنوان ناامیدی معنوی ما نداریم. ما ناامید از چی باید بشیم؟ از غیر خدا. ما از غیر خدا هر وقت ناامید شدیم که به فریاد ما برسن و ما رو نجات بدن، مثلا برفرض آموزش پرورشمون اصلاح بشه، نمیدونم سیستم درس خوندن بچه‌هامون، وزیر بعدی بیاد نمیدونم درست بکنه، این حرف اینا رو بریزیم دور. خب عوامانه فکر نکنیم، بگیم خدا ما منجی حقیقی عالم رو میخوام، مثلا نه فقط برای خودمون، برای همه عالم. زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دیگه زمین صداش در اومده از دست این انسان، آسمان صداش در اومده از دست این انسان. ما بیان با این مافی السماوات و مافی الارض و ما بین همایی که دارن خدا رو تسبیح میکنن همراه بشیم در جهت ایجاد نور خدا در عالم، و این با این نیتهای خالص خیلی روندش تسریع میشه، و با توسلی که میکنیم سر سفره اهل بیت علیهم السلام قطعا این کشتی پرسرعتی که سوار میشیم خیلی سرعت ما رو زیاد خواهد کرد، وگرنه ما خودمون تنهایی حضرت زهرا نداشته باشیم، امام حسین نداشته باشیم، چجوری بخوایم این بچه ها رو تحویل امام زمان بدیم؟ اینا رو باید بسپاریم حضرت زهرا مادری کنه، امام علی پدری بکنه، امام حسین دست بگیره برسونه. خب گفتیم این بود ایمانه، گفتیم اینا همه بود ایمانه. حالا تو رفتار چی کار کنیم؟ تو رفتار بعد از اینکه قانون جزا رو حضرت لقمان به فرزندش میگه، میگه یا بنی اقم الصلاه. حالا این رفتاری میشه. خب حالا ما باید ببینیم نیتهای خالص رو تجلی بدیم تو زندگیمون، یعنی نظام درست کنیم، سبک زندگی درست بکنیم. سبک زندگی رو خدا توی قرآن تو سوره معارج توی نظام نمازگذاری معرفی کرده، گفته من میخوام از شما که مصلی باشید. مصلی یعنی چی؟ یعنی نماز بخونیم، اول وقت بخونیم. نه، 8 تا صفت آورده اونجا. بعد همونا داره حضرت لقمان به فرزندش میگه، میگه یا بنی، اولا یا بنی عزیزم، فرزندم، بنی پسرکم، یعنی با محبت، با عشق، با نرمش، خوشگل. حدیث کسا میخونه چجوری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب فرزندانشون رو میدن، یا ولدی و یا قرت عینی و ثمرت فؤادی. ما هم یاد بگیریم از مادر اینجوری بچه همونو خطاب قرار بدیم، دلاشون نرم میشه. خب پس یه نکتهش اینه که تو رفتار باید محبت ما ابراز بشه حتما. اینا که خیلی خوشگن و جونشون بالا میاد یه جان از دهنشون بیاد بیرون، اینا معمولا بچه های خوبی نمیتونن تربیت کنن، چون بچه تو سیستم خشک وقتی بزرگ میشه روحش بزرگ نمیشه، بعد نمیتونه گذشت کنه، نمیتونه عفو و بخشش و اینا رو یاد نمیگیره. خب پس اینا همه باید توی وجود ما اول پیاده شده باشه، بعد بتونیم منتقل کنیم توی رفتار. ادا درآوردنی هم نیست، بعد توسل بگیریم این شاکله وجودیمون بشه این قضیه. اقم الصلاة، اقم الصلاة یعنی چی؟ چون خدا تفسیرش رو تو سوره معارج فرموده، اینجا نیاورده جزئیاتش رو. میشه اون 8 تا صفت. 8 تا صفت چیه؟ یک، دوام بر نمازه، الذين هم على صلاتهم دائمون. دومین صفت انفاقه، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب سومین صفت چیه؟ والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی تصدیق روز جزاست. همین قانون جزا که اینجا گفت، میگه یه روزی داره تجلی ملکوتیش رو شما اونجا میبینید. گفتیم مادیش رو هم اگه تو دنیا دریافت کنیم باز ملکوتش میمونه، ملکوت زمانش که میرسه دریافتش اون دنیاست. وقتی مرگ دنیایی و مادی اتفاق میفته، ما دیگه وارد عالم ملکوت میشیم و اونجا قرار ملکوت جزا رو دریافت بکنیم. خب این میشه پس تصدیق میخواد دیگه، من باید باور داشته باشم که یه همچی روزی میرسه. و اون روز دیگه یوم تبل السرائر هم هست، یعنی الان تو محدوده دنیا اگه ما بتونیم چیزی رو هم مخفی بکنیم، اون روز نمیتونیم مخفی کنیم. و این باعث میشه که مراقبه شدیدتر میشه، مراقبه و مبارزه با نفس بهتر اتفاق میفته با تصدیق روز جزا. این تصدیق روز جزا رو انصافا بریم روش فکر کنیم، به خورد مخ این بچه‌ها بدیم، خیلی تاثیر داره تو رفتارشون. الان بچه‌ای که برفرض دیدید بچه‌ها رفتاری بچگانه موقع نشون همون میترسونن اذیت میکنن، مثلا یه بار من رفتم یه دبیرستانی دعوت شده بودم، دیدم که به راحتی فوش میدن به هم. اینجا باید یا بی ادبی میکنن، اینجا باید ببینید بفهمونیم که عزیزم تو الان این رفتار رو دوست داری که در حق خودت بکنه؟ اگه دوست داری در حق خودت بشه اون وقت انجام بده، اون وقت اگر روحش نمرده باشه میگه نه دوست ندارم. آخه بعضی اونقدر جسور شدن که میگن آره با دیگه الان با کلاسی شده این حرفا، آیا نمیپذیرن حرف؟ اونایی که نمیپذیرن فقط دعا کنید دیگه، خیلی باشون حرف نزنید، چون برمیگن جواب اینه بر خودشون بده، روحشون تاریک تر میشه وقتی که بیادبی ها هی تکرار میشه، ظلماتون بعضها فقط بعض میشه، کفر رو کفر میاره. اینه که بچه های بددهن رو به حرف وادار نکنید، بچه هایی که جسورن و راحت جواب میدن اینا رو خیلی باشون کلکل نکنین، بذارید که اون حداقل حرفش تو دهنش بمونه، تو این نیاد بیرون، چون برای خودش بد میشه، باید تاوانشو بده. و این نکته خیلی مهمیه و اینجا صبر میخواد، اون پدر مادر باید صبر بکنن. تو روانشناسی هم خیلی اینا رو بحث کردن و هی گفتن که نمیدونم اینو اسمشو گذاشتن اصل تغافل، یعنی شما وقتی یه رفتار بدی از بچه میبینی هی جواب نده، هی سریع عکس العمل نشون نده که این بچه توی اون عمل زشت بمونه، سریع رد شو برو که اینم منتقل بشه نمونه اونجا. مثلا بعضی از بچه ها هستن حالا یه جایی فوشی شنیده ای تکرار میکنه، همه تا میگه وای چی گفتی زشته دیگه نشنوم. من دیدم بعضی ها فلفل هم حتی تو دهن بچه میریزن. اینا هیچ وقت آدم نمیشن اینجور بچه ها، باور کنین هیچ وقت، یعنی پوست این ننه بابا رو میکنن اینجور بچه ها. اینایی که تحت فشار تربیت میشن اینا فقط خدا باید بهشون رحم بکنه. و پس ما بعد این رفتارها رو بذاریم کنار. مثلا طرف داره هی به بچه گیر میده، میگه نمیدونم چرا این استرس داره، بابا تو داری بهش گیر میدی، این بچه رو استرسی کردی. صبح تا شب خودت نگاه کن رفتارت با این بچه چیه، صبح چشش رو وا میکنه، خب برو دستشویی نمیدونم دست صورتتو شستی، مسواکتو زدی، جورابتو بپوش، برو مدرسه. بابا میدونه خودش دیگه، بدیهیات رو نمیخواد اینقدر توضیح بدی. مخ بچه رو بعضی از این مادرها میخورن تا شب، ولش کن بذار زندگیشو بکنه.
ما نمیدونیم که میدونن، مثلا من پسرم یه وقت که نافاتوریه دستو بشو
میدونم دیگه، بعد دیگه فهمم که دیگه نباید بگم. آفرین خدا زیاد کنه امثال شما رو که میفهمین، همه نمیفهمن، هزار بار دوباره هی میگن از بیرون میاد دستاتو بشور. بابا ولمون کن تو رو خود. من یه بار رفتم خونه بنده، الان تو دوران کرونا خیلی مردم وسواس فکری گرفتن، ان شاء الله هممون رو خدا شفا بده، اللهم اشف مرضانا به حرمت القرآن. واقعا مریضا اینا، باور کن اونی که کرونا گرفته بمیرم شهید شده. اصلا قصه برای مریضی جسمی خیلی نباید آدم بخوره، مریضی روحیه که روح آدم رو میمیرونه، با ظلمت میره آدم اون دنیا. این مریضی روحی باید درمان بشه. ما شیعه ایم، ما حضرت زهرا داریم، قرآن داریم. یا زهرا بگود کوتا نیا، نگو من وسواسم دست خودم نیست، کوتا نیا، حیف تو اینجوری زندگی کردن، خاک بر سریه دیگه، صبح تا شب داره گیر میده. ببین ما یه جا رفتیم مهمونی، تا از در اومدیم تو بفرمایید دستاتونو بشورید. یعنی توقع داشت قبل از اینکه هیچ جا رو لمس بکنیم. یا با یه بنده خدا رفته بودیم یه جایی، دم به دقیقه این چیز پیس پیسش از تو کیفش در میاد، دستاتو بیا. اینا وسوسه فکر. حالا شما فکر کن من اینکه آدم بزرگم اذیت میشم، خب یعنی بهم بر میخوره کسی بهم تذکر بده که اینا بدیهیات. بابا در حد احتیاط متعادل که عقل خود انسان میگه تو با دست کسی غذا نخور. من هر وقت خواستم یه چیزی بخورم یا احساس خطر بکنم که الان دستم خیلی آلوده است، خودم میشورم، شما نگران نباش. بچه هم همینطوره بابا، نمیخواد. پس چی؟ نشورن، ولشون کنین. بابا قوی تر بار میان، باور کنین قوی تر بار میان. تازه یه روایت من دیدم، اینو حالا بهتون بگم جالبه، این خوردن با دست غذا میدونید مستحبه؟ حالا ما مثلا بی کلاسی میدونیم، چون این شیارای چیز هست، اثر انگشت، اینا لاشه سری باکتریا و میکروب های جمع میشه که شما هرچی بشوری اونا نمیره. خدا عمدن این کار رو انجام داده. و شما وقتی با دست غذا میخوری اینا وارد بدنت میشه، خودش واکسنه، باعث میشه شما این ویروس ها و این چیزایی که تو محیط هست رو نمیگیری، یعنی آنتیبادیش تو بدن تشکیل میشه، بعد شما مریض نمیشی. بعد جا چه بلایی؟
من بچه
هم
خیلی
من پس رویزه هم خدا رحمتشون کنه ان شاء
الله. این دست بازم اونجوری مثلا استریل نیست، پاستوریزه داده بعد بردمش
دکتر مریض میشد که میگفت بزن خاک بازی کنه. آفرین. آره الان اشتباه بزرگی که ما تو کرونا کردیم همین الکل مالیا بود، باور کنید اینا اعصاب مردم رو ضعیف کرد، استرس ایجاد کرد. آخ الان اینجا کرونایی شد دست. بابا برکن بسپر به خدا، خدا خالق ذره هاست، خبر داره اینا کجا هستن. تو در حد معمول ببین متعادل، الان بحث تعادل میاد، وقصد فیمش یک، تو باید تو همه چی متعادل باشی تا مریض نشی، نه روح نه جسم. وقتی افراط و تفرید میشه هر دوتا مریضی میاره. خب خدا یه چیزی میدونه میگه که متعادل باش دیگه. خب ما حالا تو رفتارمون باید متعادل باشیم، تو حرف زدنمون باید متعادل باشیم، تو محبتمون باید متعادل باشیم، تو تنبیهمون باید متعادل باشیم. این شما افراط و تفریط تو هیچ چی نباید داشته باشی. میخوای بچت قاطی آدم باشه، قاطی آدم رفتار کن. قاطی آدم یعنی چی؟ یعنی ببین امام زمانت که آدمه چجوری زندگی میکنه اونجوری باش. حالا مثلا یه چمه‌ای رو داره خدا توی این رفتاری که حضرت لقمان دارن با فرزندشون خدا داره نشون میده. صفت چهارم برای مسلین ترس از عذابه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. اینا خودشونو در امان از عذاب نمیدونن. یه ظلم بزرگی شیطان کرد به همه این بود که یه مدل دینداری رو ترویج داد که ترس از عذاب توش نیست. یعنی میگه خدا مهربونه، جهنم نمیبره. آیاتش هم تو قرآن زیاد هست. مشرکین هم همین مدلی میپرستیدن خدا رو. یهود همینطوری میپرسته خدا. لن تمسن النار الا ایام معدوده. ما جهنم نمیریم. چرا؟ چون نحن ابناء الله و احبا. ما نور چشمیای خداییم، بچه هاشیم، نمیدونم دوستاشیم، ما رو جهنم نمیبره. حالا دشمن ترین دشمنان امام زمان علیه السلام همینا. یه مدل دینداری به خورد همه مردم داد به تناسب مذهب هر شخص. الان مالمارم چجوری خراب کرد؟ اومد گفتش تو هر غلطی دلت میخواد بکن برو یه روزه یه قطره اشکی بز یا یه شام نهار برای امام حسین بده دیگه میری بهشت. در صورتی که این نظام فکری مشکل اساسی داره و اون مشکل اساسی چی هست؟ این خط قرمزا رو برمیداره. یعنی شما دیگه هیچ کنترلی نه. خب پس اگه قرار هممون بریم بهش برشی، پس من بعد انقدر سختی بکشم که روی این گوشیه کنترل داشته باشم، رو اون تلویزیونه، رو فلان؟ ول کنیم دیگه هممون. الان مردم اینجوری شدن، ول کردن همه، لاابالی شدیم هممون و این خیلی اتفاق هولناکی هست داره میفته. ما الان حداقل باید از خودمون شروع بکنیم، یه مقدار خط قرمزهای خدا رو تو قرآن بشناسیم، مباحث معرفت نفس رو که داریم میگیم اینا رو پیگیری بکنیم. بالاخره یه مقدار لولش بالاتر رفته نسبت به مباحث قبلیمون و میتونه تلنگرهایی وارد بکنه. ما از سطح عوام یه مقدار بیایم بالا، یه تحولی ایجاد بشه توی فکر و عملمون. صفت پنجم پاکدامنیه. اینا همه صفت های کیاست؟ مسلین، نمازگزاران. پاکدامنن. خدا از آدم هرزه خوشش نمیاد. خط قرمز باید داشته باشه بحث حجاب و عفاف. چرا؟ چون عشق بازیه با خداست. اینجا باید اطاعتتو نشون بدی. خود اون شهوت خودش گذاشته ها، ولی چارچوب گذاشته براش. فقط تو این چارچوب. حالا اینجا نشون بده منو دوست داری یا نه. اینجا کسی پاشو بذاره اونور دیگه خراب کرده اون توحیدو و دیگه حال چوباش هم میخوره. ششمین صفت چیه؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یعنی وفای به عهد و امانت دارن مسلین. والذین هم بشهاداتهم قائمون. یه چیزی رو که مشاهده میکنن اون رو برپا میدارن و در برابر مشاهداتشون و شهوداتشون بی تفاوت نیستن. میخواد به ضرر باشه، میخواد به نفع باشه، پذیرششون بالاست. این دل بزرگه که پذیرشش بالاست، متعصب نیستن. بذارید من همینجا یه نکته پرانتزی بگم تو بحث فرزند پروری. خشک نباشید. ببین من مثال بزنم. الان خب خیلی فضا بازه با بچه های خودمون. نباید ما بچه های خودمون رو با دوران بچگی خودمون، ما مال مثلا 40 سال پیشیم، ما اصلا دوران جنگ بزرگ شدیم. اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه شرایط ما با بچه های الان. شما اون موقع گوشی هوشمند میدیدی؟ همین تلویزیون هم 2 ساعت بیشتر برنامه پخش نمیکرد. ما مثلا من یادم ما خودمون تلفن نداشتیم حتی زنگ بزنیم حرف بزنیم. خب چجوری پس الان من دارم بچه هم با خودم مقایسه میکنم؟ خشک نباشید. ممکنه بچه الان تو این شرایط الان از موسیقی خوشش بیاد، بیا براش چارچوب تعریف کن، نه اینکه بگی مطلق نباید تو بری دنبال موسیقی. من دیدم بعضی از این افراد مثلا میبینن بچه داره موسیقی کار میکنه، میگن بیا اینم مطرب شد، از دست رفت، اینم رفت اون وقت. نه بابا، چقدر خشک نباشین. چه بسا یه هنر بتونه روح اون بچه رو لطیف کنه، دلش نرم بشه و بیاد تو راه. چون هنر خیلی خوبه، خدا هنر رو دوست داره، منطقه متعادل دیگه، یعنی باز نباید توش افراط و تفریط بشه و خط قرمزهاش مشخص باشه. و نه اینکه من مطلق بگم آخ این الان اینو زد حروم شد. این بچه هم خیلی بدشون میاد از ننه بابای اینجوری که خشک باشن و انعطاف پذیر باشیم در برابر بچه هامون. مثال، شما میری یه مجلس عروسی یه هایی میبینی که یه جوریه که نباید باشه، خب بچه رو بردی اونجا میخوایی چیکار کنی؟ چجوری میخوایی اینو الان توجیه بکنی؟ باید بشینی اون اصلا اون نرفتی تو رقصش رو شروع کرده با اونا. خب اصلا بچه یکی که رو چشت بزرگ کردی هیچی نبینه، بردی اونجا یه هایی میخوای چیکار کنی؟ ببین اولا که ما توسلات دلیمون رو حتما داریم، یعنی ما تنها اگه باشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد اونجا یا زهرات برا باشه، صلوات خاصی از زهرا رو بخونی، چهار قولتو بخونی، دعای فرجاتو بخونی، التماس و زاری درونی تو داشته باشی به محضر امام زمان علیه السلام، دست بگیره کمک بکنه، شرایطو فراهم کنه، بعد به بچه بگو، بگو که مامان ما اینا رو دوست نداریم، ما ببین اینا تموم میشه، بعدن بدبختیش میمونه برای آدم، ما میخوایم یار امام زمان باشیم، تمام دیگه گیر نده خیلی، که حالا یه ذره هم اگه اونجا پاشد با اینا رقصید دیگه کفرش و حکم کفرش رو صادر کنی و تا نمیدونم تا 10 روز به روی بچه نخندی و نمیدونم بخواید زهر مار کنی حالا یه شب عروسی. نه ببین، ما باید روحمون بزرگ باشه. یکی از بچه ما تو ایران زندگی میکنیم نمیفهمیم حرفا رو، یکی از بچهای کشمیر توی کلاس من بود میگفتش که بابا شما هیچی نمیبینیم، ما اونجا به معنی که تو هواپیما سوار میشیم برامون اینو میذارن تا همه زندگیمون داریم میبینیم اینا رو، ما چی کار کنیم؟ حالا شما عروسیتون نمیرید برفرض. اونجا من خیلی تلنگر خوردم، گفتم اومدم آقا ما فردا روز خواستیم یه همچین جای زندگی کنیم، این بچه چجوری میخواد مثلا توحید رو بفهمه به امام زمان برسه؟ باید مبانیش درست شده باشه، باید بفهمه که ببین این الان پرتگاهه، این ظلمته، این ملکوتش ظلمته، وقتی من تاریک بشم دیگه به درد امام زمان نمیخورم، پس لازمش اینه که اون عشق توحیدی باشه تو دلش که امام زمان رو بخواد، دوستش داشته باشه. بعد این با اخلاق خوب ما درست میشه ها، با اخلاقای خشک و وسواسا و نمیدونم اینا بچه اینجور عشقا تو دلش نمیاد. شما 2 رکعت نمازم که میخونی باید بچه عشق بازی تو رو با خدا ببینه، باید حال خوبتو ببینه با خدا. ببین مامانم چقدر با انرژی بلند میشه نماز میخونه، چقدر کیف میکنه، ممکنه هیچ وقت هم نگه ولی تو دلش هست این که شما با نمازت کیف میکنی، چون و چرا با خدا نداری، اصلا با خدا کیف میکنی، چون ابتلاعات خدا همش جونم قربونت برم نیستش که، یه موقع اکرام و نعمت، یه موقع تنگی رزقه. این بچه دیده شما رو که تو هر مدل امتحان که میشی خدا رو شکر میکنی، میگه خدا قربونت برم هرچی تو میخوای. این حال عاشقی درونی خود به خود به بچه منتقل میشه، نمیخواد خیلی آدم حرف بزنه. بعد میفرماد والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینا کسایی هستند که بر نمازشون محافظت دارن، یعنی شما یا این 8 صفت رو بهش محافظت میکنی و میشی نمازگزار، یا این که معلوم نیست دیگه نمازگزار هستی یا نه، دیگه اون رو دیگه خدا میتونه. این محافظت بر نماز و صفات نمازگزاران رو انشالله امشب به عنوان مشق شب داشته باشیم برای خودمون، اول برای خودمون جا بیفته، بعد خدا تو مرحله فرزند پروری دست ما رو انشاءالله خواهد گره. تلاشمون رو بکنیم، توسلمون رو بگیریم. ببینید این روزه ها یک گنج خیلی بزرگ هستن که ما اگه بفهمیم واقعا این روزه ها ملکوتش چیه، دیگه به راحتی هدر نمیدیم روزه هامونو. اون چیزی رو که به خاطرش روزه ها شکل گرفته اگه بفهمیم هدف چیه واقعا، مال ثواب بردنمونه، مال حاجت گرفتنمونه، چی چیه؟ یا نه قرار یه اتفاق خیلی بزرگ در عالم رقم بخوره. باور کنید حضرت زهرا سلام الله علیها میتونستن نرن پشت در. چرا رفتن؟ که الان ما روزه بگیریم. چیو میخواستن به ما نشون بدن؟ من نمیدونم با همون شرایط چجوری مادر هر روز دست امام حسن و امام حسین رو میگرفتن باز میرفتن در خونه اینا، اینا رو دعوت میکردن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام. بعد که مردم یاری نمیکردن صبح و شب مادر ما گریه میکردن. خب این چیه جریان اصلا؟ ما تو روزه ها باید اینو بفهمیم. شما هنوز روزه نیومدی نوشته ثوابشو برات، تو رو خدا دیگه به ثوابش فکر نکن. اون اونقدر کریم هست که تو اصلا اسمت شیعه هست همه رو برات تا آخر عمرت بنویسه. کی ما رو شیعه کرده؟ خودش خواسته. ما چی هستیم واقعا؟ اون اتفاق بزرگ که الهی امسال بیفته، خدایا به حق دل شکسته امام زمان، من نمیدونم امشب امام زمان چه خبره توی دلشون، کاش دل ما هم یه ذره وصل بشه بفهمیم بعضی چیزا رو. چه خبره واقعا امشب در عالم؟ ما خیلی راحت از کنار این مسائل میگذریم، بگیریم اون چیزی رو که امام زمانمون میخواد، حداقل عقلمون نمیرسه بگیم خدایا ما امشب اومدیم حاجت دل امام زمانمون رو بگیریم، چی میخواد امشب آقامون؟ مادر مادر که میکنه آقا، سر قبر مخفی مادر هیچ کس هم پیشش نیست، چی میخواد از مادر؟ آه من عقلم نمیرسه، ادعایم ندارم، ولی خدا وکیلی بیان امشب اینو ذهنمونو خالی کنیم و بخوایم از آقا که آقا امشب هر جا هستن و هر جوری عزاداری میکنن، هر دعایی که میکنن، همونو خدا برای ما بنویسه، وگرنه که ما بخوایم خودمون باشیم حقیقتاً چیزی نداریم. قبلتون کنون طرف بود، رو به قبله بشینید، التماس بکنیم انشاءالله بنویسن این رو برای ما میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دیگه دلتو وز کن به دل امام زمان. فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا یا فاطمه الزهرا. التماس مادر کن، شب شهادت مادرمونه دیگه، من نمیدونم یه جوری بگیر ظهور منتقمش رو امشب. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا نند الله اشفعی لنا. وای مادرم 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 بکن چجور ما به زمان امشب دارن میگه. وای مادرم 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 وای مادرم مادرم مادرم. امام مجتبی فرمودن دیگه این شبای آخر مادرم خواب نداشت، گاهی پهلو به پهلو میشد تا صبح گریه میکرد. دیگه این روزا روزای آخره که فاطمه مهمون خونه امام علیه. بستری بود مادر ولی هم سخن خوبی بود. شبهای درد و نافله و بیقراریم، چشم خداست شاهد شب زنده داریم. چه شبایی که بیدار مومون تا سحر عبادت میکرد. اما بمیرم که دیگه نمیتونه مادر دستشو بیاره بالا دعا کنه. گاهی به حسن نگاه میکنه، گاهی به چهره حسینش نگاه میکنه، به این بچه هایی که دارن بی مادر میشن. گاهی میان گریه که از هوش میروم، عشق علی سان که میآید به یاریم. مگه مادرمون از هوش میرفت؟ بله امام صادق فرمودن ما زالت بعد ابیها مؤثبت الرأس ناحلت الجز منهدت الرکن باکیت العین محترقت القلب یغشا علیها ساعتا بعد ساعت. دیگه این روز آخر یه ساعت به هوش بود مادر، یه ساعتی هم از هوش میرفت. چه گذشته به دل امام علی تا میدید فاطمه زهرا از هوش رفته، خودش کنار خودش و کنار مادر میرسون، سر فاطمه زهرا رو به آغوش میگره. من میگم شاید اون روزی که میافتاد، یاد اون روزی میافتاد که تو کوچه سر خانوم از رو زمین بلند کرد. ای وای چندیست نان نپخته و کاری نکرده، شرمنده کنیزم از این خانداریم. آقا یه روز خانم تقسیم کرده بودن کارای خونه رو خودشون میکردن، یه روز فضای خادمت و زرا انجام میداد. پیری زود رس به سراغ من آمده، برگ و بری ندارم اگرچه بهاریم. آتش حریف سوره قرآن نمی شود، من کوثرم که در دل تاریخ جاریم. من مرگ من از فشار و در و دیوار خانه نیست، این قصه میکشد که قریب است شوهرم. همسایه ها به مرگ من انگار راضیه، اعتراض میکردن علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز، ما دیگه خسته شدیم. همسایه ها به مرگ من انگار راضیان، دلگیر از این محله و این هم جواریان، زخمم به یک اشاره دهن باز میکنم. یه صرفه میگد قانون، این لباس خونی میشد از سینه خون میزد بیرون. شب تا سحر مراقب این زخم کاریه، از ما میگه روز آخر مادر خودش غسل کرد، خودش لباس نو پوشید. بعد شروع کرد وصیت کردن از ما، امشب وقتی علی میخواد منو غسل بده مبادا اجازه بدی پیران منو در بیاره. اینجا به فکر دل علیه، باقی وصیت دارم به خود مولا کرد. انی اوسی که الا یلی غسلی و کفنی سواک، علی جان خودت غسلم بده اما از روی پیراهن. و اذا انا مت فدفنی لیلن ولا تؤذن النبی احدا، هیچ کسو خبر نکن علی جان، شبونه دفنم کن علی جان. ولا تؤذن النبی ابا بکر و عمر و به حق محمد رسول الله الله یسلی علیه غیرک. عزیز دلم علی جان، منو شبونه دفن کن خدایا، که این نفرین تموم میشه، کی صاحبمون میاد؟ تو رو خدا امشب بگیر ظهور منتقم مادر رو. ناهلة الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه سفر میگیری. باکیت العین یعنی بارون قصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره. منهدت رکن یعنی تمون برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزونده بانو، کی بال تو شکنده بانو. معصبت الرس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرده، جوری لگت خوردی که نمیتونی بلند شی از جا، جای قلاف رو بازوها، داری میری کنار بابا. هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر، نزن زن و جلوی شوهر، بمیر زینب تی مادر. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. تا صبح بعد بگین ذکر رو. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. الله لعنت الله علی القوم الظالمین. ببین خدا گفته این آیه رو با همه وجود دم شب بخوا. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبوا. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره. به کم راضی نشو امشب بگیر امضا تو. واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل واقب أمورنا خيرا بالقرآن وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن، خرج ظهورشون کرده باشن، برسه به روح امواتون تا حضرت آدم علیه السلام. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.